بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. یکی از مسائلی که مربوط به مرأه است، مسئله تشبیه به مرأه است که شیخ انصاری هم در مکاسب محرمه در اون چیزایی که یحرم و لنفسه به نفسه، مسئله اولا تدلیس ماشته، مسئله ثانیه تزیین الرجل به ما یحرم علی از لبس حریر و ذهب و اینها، المسئله تو سالسه التشبیب بالمرأت المعروفت المؤمنه، مثل محترمه هم در کلامشان هست، حرامون. تشبیب را یکی از محرمات ذکر کرده. تشبیب البته فقهای دیگه هم دارن، ایشان هم میگه فاضلین و شهیدین و قواعد و اینها، منتها در شرایع در کتاب شهادات ذکر کرده. در کتاب شهادات معاصی را می‌نویسند به مناسبت اینکه در عدالت معتبر شخص مرتکب معصیت نباشه، این است که معاصی را، کبائر را، صغائر را نوعا فقهای ما در کتاب شهادات می‌نویسند. در شرایع هم در کتاب شهادات تشبیب را یکی از محرمات و یکی از گناهان حساب کرده. بعض فقهای ما معاصی را در متاجر، در مکاسب نوشتن. علامه در قواعد در کتاب متاجر در جلد اول تشبیب را یکی از محرمات مثلا ذکر کرده. شیخ انصاری هم در مکاسب محرمه تشبیب را ذکر کرده. حالا معنی تشبیب چیست؟ معنی تشبیب لغتاً یعنی در ضمن شعر محاسن زنی را ذکر کردن، البته مثل اینکه متضمن میل هم، اون شعر متضمن میل شهوی هم نسبت به اون زن باشه. در اون زمان چون شعر در میان مردم رایج بوده، یکی از وسایل تبلیغی شعر بوده، از این جهت کلمه تشبیب تعریف کردن، گفتن تشبیب به مرأه مؤمنه معروفه محترمه حرامه. در کتب عامه هم هست، این از مختصات فقه ما نیست، در کتابهای عامه هم در جلد دوم از الفقه علی المذاهب الاربعه صفحه 42 از جلد دوم از فقه علی المذاهب الاربعه در بحث قنا، چون میان ما و عامه فرقی هست که عامه نوعا قنا را فی نفسه حرام نمی‌دانند. باید توجه داشت که قنا در چه چیزی به کار برده میشه. اگر قنا به کار برده بشه در کذبی، استهزای مؤمنی مثلا، فحشایی، اون وقت میگن حرامه. اما خود قنا را فی نفسه حرام نمی‌دانند عامه، ولی ما خود قنا را حرام می‌دانیم. حالا چیست قنا؟ بحث آخر. اما این تفاوت میان ما و عامه موجوده که اونا قنا را ذاتاً حرام نمی‌دانند، میگن باید دید که اون قنا در ضمن چه چیز تحقق پیدا کرده. ولی ما میگن اونها قنا فرق نمی‌کنه، حتی قرآن را به قنا بخونن، مراسی را به قنا بخونن، ما میگن حرامه، مواعظ را به قنا گهر. اونا میگن نه، اگر قنا در قرآن و مراسی و مواعظ باشه حرام نیست. باید دید که قنا در چه چیز به کار برده میشه و باعث چه فساد و چه معصیتی میشه. یعنی اونا از نظر طریقیت به قنا نگاه میکنن، ولی ما برامان قنا موضوعیت داره که فی نفسه قنا حالا چی باشه اون بحث آخر حرام هست. حالا سه ایشان در الفقه المذاهب در بحث قنا هست، در جلد دوم صفحه 42 خب تغنی اینا میگه خب مباح است و لا شیء فیه الا این که مگر همینطور که عرض کردم. بعد میگه که خب حالا غنا اگر به الفاظی باشه، تغنی به الفاظی باشه که مشتمل بر وصف امرأت معینت که داره محاسن یک زنی را ذکر میکنه، باقیت علی قید الحیات، البته اون زن زنده باشه. خب برای خاطر در اون تحییج شهوی، خب زنده بودن شرط دیگه. لأن ذالک یحیج الشهوت علیها و یبعث علی الافتتان بها، مردم را برمی‌انگیزه که مفتون آن باشن. فإن کنت قد ماتت، خب اشکال نداره مثلا. و مثل حافی ذالک الغلام الامرد، اون همینطوره. حالا سه این بحث تشبیه، منتها کلمه تشبیه را اینا انتخاب کردن، با اینکه تشبیه ذکر محاسن با شعره و مطلب اختصاص به شعر نداره، شاید چون در اون زمان شعر معمول بوده اینطور، در زمان ما مثلا فیلم معموله، عکس معلومه، مثلا یعنی متعارف است معموله، مثلا مطبوعات مثلا متعارف است و معموله، در چیزی که وسیله است که به دست مردم میرسه، با چین وسیله‌ای یک زنی را محاسنش را، البته محاسن از دیدگاه برانگیختن میل شهوی، از دیدگاه برانگیختن میل شهوی در مردم درباره زنی چیز را بگن، بینویسن، فیلمش نشان بدن، عکسش نشان بدن مثلا و هکذا. اما چون در اون زمان شعر معمول بوده، این است که شعر مثلا تشبیه گفتن و الا ذکر محاسن مرعی. حالا چند تا کلمه اینجا هست بحث میکنیم: معروفه بودن، مؤمنه بودن، محترمه بودن، اینا چطوریه؟ تو که شیخ تعبیر کرده معروفه مؤمنه محترمه مثلا گفته. خب حالا این چرا حرام هست؟ خب حالا شیخ گفته است که چند چیز ممکنه در اینجا باشه، هرچند ایشان قبول نکرده که اون چند چیز، رفته سراغ دلیل دیگه. یکی این که مستلزم تفضیح و حد که حرمت اون زن هست، مخصوصا زن معروف و معین باشه، معروف در اینجا شناخته شده ها. اگر زنی معین باشه که خب این مستلزم تفضیح و رسوا کردن و حد که حرمت اون هست، اولا مستلزم ایذای اون هست، ثانیاً بدانه خب ناراحت میشه، مستلزم ایذاء، مستلزم اقراء الفساق بها، توجه دادن مردم به اون زن و میل شهوی مردم نسبت به اون زن برانگیختن. یکی هم مستلزم ایذا و اذیت بستگان اون زن هست، شوهر اون زن اگر شوهر داره نداشته باشه، بستگان دیگرش، ولی زن میگه نفوس عبیه، یعنی نفوسی که دارای غیرت و حمیت هستن تحمل شنیدن چنین جریان‌ها را ندارن و دیدن چنین جریان‌ها را ندارن، حتی اگر از قرابات بعیدشان بشه، چه بسیاری که از بعید قریب باشه و نزدیک باشه. خب شیخ نارو ذکر کردی گفته ولی اینا هیچ کدامشان اثبات حرمت نمیکنه، رفته سراغ چند چیز دیگه. گفته از فهوای چند چیز میتونیم بفهمیم که این حرامه، چون برای اینکه خودش نص خاص نداره که در اسلام در روایات ما یکی از چیزایی که به عنوان التشبیب حرام باشه نداریم، با عناوین دیگری که منطبق میشه و متصادق میشه اون وقت خب اون عنوان ها اقتضا میکنه که این حرام بشه. گفته از فهوای مادل که نظر به مرعی اجنبی یه حرامه، سهمی از سهام ابلیس، نظر که در برانگیختن شهوت یک حد کوتاه کمتری داره، وقت گفتن اشعاری، حالا ما میگیم زمان ما فیلمی، عکسی، نوشتن در مطبوعاتی بیشتر شهوت مردم نسبت به اون برمی انگیزه فحوا، یا اینکه خلوت با اجنبیه حرامه، این بیش از اون شهوت را برمی انگیزه، یا اینکه لا یذربن بعرجلهن لیولهن ما یخفین من زینتهن در سوره نور، این بیش از اون شهوت را برمی انگیزه. یا فلا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، این بیش از اون ترقیق صوت مرئه شهوت را برمی انگیزه. یا ننشینن در مکانی که مرئه نشسته و گرمه، قبل از اینکه اون مکان برودت پیدا کنه نشستن اونجا، ولو بعضی از اینا مکروهن مثل همون اخیر. ولی می فرماد از فهوای این ادله می فهمیم که شارع مقدس هر چی را که موجب تحییج شهوت نسبت به بیگانه بشه اون را شارع مقدس بایسته حرام کرده باشه. اینا را ایشان میگن دلیل، اون اولیا را میگه دلیل نیست. و حالا اینکه به نظر ما اون اولیا از این محکمتر نباشه پایینتر نیست، برای خاطر اینکه همون حق حرمت و تفضی خب حرامه، ایذای مسلمان خب حرامه، اقراء الفساق بها وادار کردن مردم، جلب توجه شهوی مردم به زن نامحرم خب حرامه. قبلا گفتیم که از اصول تحییج شهوت مردم به اون ترتیب خب حرامه. یا اینکه ایذای خیشاوندان و بستگانش مثلا، خب اینا همین طوره دیگه، اینا همه حرامه. بنابراین شکی نیست که یکی از چیزهایی که در ارتباط با بحث مرئه حرامه، برانگیختن شهوت مردم نسبت به زنی. این تحت همون اصلی که خبر دوازدهم بود از اون باب که خواندیم تحییج شهوت، تحت همون اصلا مندرج میشه. حالا یا هل یشترط کونها مؤمنتن در حرمت تشبیب، یعتبر این که مؤمنه باشه، یعتبر این که معروفه باشه، یعتبر این که محترمه باشه. محترمه مثل اهل کتابی که در ذمه اسلامن ولو کافرن ولی احترام دارن محترمن. مثلا مؤمنه گفتیم مثلا مسلمه سنی باشه که مؤمنه نیست ولی مسلمه هست. این قیدهای معروفه و مؤمنه و محترمه اینا اعتبار دارن یا اعتبار ندارن؟ خب این بحث عرض کنم که در مکاسب که به همین ترتیب عرض کردم خلاصه است، و در حاشیه مکاسب حواشی محشین، چون در شهادات شرایع هست، صاحب جواهرم در جلد 41 جواهر، چون شهادات در جلد 41 جواهره، صاحب جواهر در جلد 41 جواهر صفحه 50، در اونجا به تبع محقق که محقق گفته تشبیب حرامه، به تبع ایشان ذکر کرده، ولی بیشتر از دیدگاه تعزی و حد که حرمت نگاه کرده، نه از اون دیدگاه برانگیختن شهوت و اینها. برای ما الان این مهمتره. گفته بله اگر موجب تعزی و حد که حرمت بشه، صاحب جواهر گفته که این حرامه. خیلی اونجا مختصر بحث کرده ایشان صاحب جواهر. مفتاح الکرامه که شرح قواعد علامه است مال سید جواد آملی است، چون گفتم علامه در قواعد در متاجر متعرضه، شرایع در شهادات متعرضه به حرمت تشبیب، ولی علامه در قواعد در متاجر در جلد اول قواعد در متاجر متعرض شده. مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه جلد متاجر مفتاح الکرامه، در متاجر مفتاح الکرامه صفحه 68 تا 69 مفتاح الکرامه اونجا متعرض شده. ولی خب مفتاح الکرامه گفته که اگر مؤمن باشه حرامه، مؤمن باشه اون زن، مؤمن نباشه گفته حرام نیست، حتی مسلمه هم باشه مثلا حرام نیست، کافر باشه و اهل ذمه باشه حرام نیست. خب از به نظر من این ادله فرق میکنن، در بعضی از بعض ادله فرقی نمیکنه. اون دلیل که از جهت میگفت که محیج شهوت است و برای جلبش میل شهوی مردم به یک مرئی، دلیل اگر این باشه فرقی نمیکنه، چه اینکه مؤمنه دوازده امامی باشه، چه اینکه نخیر مسلمه باشه مؤمنه نباشه، چه اینکه کافر باشه، کافرم اهل کافر حربی باشه، کافر ذمی باشه، اگر دلیل آن است که هر چیزی که تحقیق شهوت میکنه، میل شهوی مردم را نسبت به چیزی برمی انگیزه، جلب میکنه، که دلیل این باشه فرقی نمیکنه. حالا ببینیم در عبارت های فقهای ما کلمه میت و حیات نبود، اون عامه اون داشتن. بله، حالا اگر در میت هم تصور میشه، حتی اگر میت هم باشه، بله، اگر جلب میل شهوی را نسبت به اون شخص جلب کنه، بعث و برانگیزه، بله، فرقی نمی کنه. اما مثلا در مسئله تعزی شاید فرق کنه، از کافر حربی اگر مثلا باشه از اون جهت و حرام نیست، مثلا اون مثلا حد که حرمت دالا داریم بحث میکنیم دیگه. حالا در مؤمنه بودنش بحث میکنیم، با اون یکی هم میرسیم دیگه. مؤمنه معروفه محترم چند تا قید داره، ما در مؤمنش فعلا بحث میکنیم. آیا شرط هست به این که مؤمنه باشه یا ولو کافره باشه، مسلمه باشه، کافره باشه، کافر ذمی باشه، حربی باشه؟ بر حسب ادله فرق میکنه. اگر دلیل ما این باشه هر چیزی که محیج شهوته از اون دیدگاه بخوام بگیم حرامه، فرقی نیست بین مؤمنه بودن، مسلمه بودن، کافر ذمی بودن، کافر حری بودن. اگر دلیل اگر این باشه، اگر نخیر دلیل است که تعزیش مثلا موجب حد که حرمتشه، شاید بگیم فرق بکنه. کافر حری مثلا احترام مثلا بگیم مثلا نداره، اما خب مؤمنه و مسلمه خب فرق نمیکنه، احترام دارد. کافر ذمی هم چون در پناه اسلام مثلا احترام داره، خلاصه بر حسب عدله. اما اون چه که دلیل عام میانه همه اینها، اون باید ما بگیریم. ما حرف افتخار کرامه را گفته، مسلم باشه اشکال نداره، کافر ذمی اشکال نداره، کافر حربی اشکال نداره، نمیتونم قبول کنیم. شیخ هم در مکاسب داره، بعض اساطین مرادش همون صاحب افتخار کرامه، صاحب افتخار کرامه استاد صاحب جواهر هست اینا. بعض اساطین مرادش اینه، اس نورده ولی منظورش اینه. خلاصه اونا گفتن میگه کافر باشه اشکال نداره، حتی سنی هم باشه مثلا میگه، ولی فرق نمیکنه. از اون دیدگاه که ما میگیم فرقی نیست بین این که مؤمن باشه، کافر باشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه. اما معروفه بودن چطوری؟ چه اگر مثلا معروف هستن، معلوم هست یه زن معین رو دارن میگن، غیر معروفه این زنی است که نمیشناسن مثلا، آیا در اون فرقی هست یا فرقی نیست؟ باز در اون جهت که ما عرض کردیم فرق نمیکنه، چون ملاک اگر بنا باشه تحییج شهوت و میل شهوی را برانگیختن، اگر این باشه و از این جهت حرام باشه، اون ادله که شیخ در آخر ذکر کرد که همه اونها، البته این قیاس نیست، از فحوا میخوایم بفهمیم، قیاس را ما حجت نمیدانیم، اما فحوا یعنی به طریق اولویت از لفظ فهمیده میشه، مثل لا تقل الله ما افن که ازش فهمیده میشه لا تضرب هما، لا تشتم هما، مثل اینطوری به فحوا میخوایم بفهمیم. اگر به فحوا از اون ادله فهمیدیم، لا تخزن بالقول، لا تضرب به ارجل هن لی ولا ما یفخین من زینت هن، نه از اون دلیلی که دال دست بر خلوت با اجنبی حرام است، از اینها به فحوا فهمیدیم که تحییج میل شهوی مردمان هم اینطور وسیع در زمان ما که وسائل و آلات و ابزار زیاده، به وسیله فیلم هایی، عکس هایی، مطبوعاتی که چاپ هست و خیلی زیاد پخش میشه، خب فرق نمیکنه، از این جهت باید تمام اینا خب حرام باشه دیگه. ما تابع دلیلیم، ما کلمه تشبیه، ما کلمه تشبیه به کار نداریم، میگیم کل عاملن ید اون ناس به توجه به زنی از جنبه میل شهوی. ما همین هستیم، ما تشبیه بیان بس نمی کنیم دیگه، من اینه باید دارم بس کنم امروز. هر عاملی که اونه که اونجا ذکر کردن در اون زمان، چون گفتن شعر رایج بوده آمدن اون ذکر کردن، ولی دلیل اون نیست. دلیل یک تضیب این که هر چیزی که موجب تحییج شهوت و برانگیختن میل شهوی مردم نسبت به بیگانه است. بله، حالا این سگیر هم در حاشیه داره، سگیر محمد کاظم یزد در حاشیه مکاسب میگه بله، زن برای شوهر برای زن خودش بگیر، مستمع هم زن خودش بهش اشکال نداره. بله، من در تشبیه بحث نمی کنم. بله بله، تشبیه حرام نیست. آقای خویان در سوال فقها دارن نه کسی کسی میگم دیگه، اشکال همین داریم که حرام نیست دیگه. شیخ همین داره، تشبیه فی نفسه حرام نیست. حتی مثلا فرض کنید که یک شوهری برای زن خودش مثلا بخواد، تشبیه دیگه، ذکر محاسن مرئه به قصد برانگیختن میل شهوی، تشبیه فی نفسه دلیل بر حرمتش نداریم. اون چی که دلیل اصلا حرام باشه این است که برانگیختن شهوت مردم، دعوت مردم به شهوت، جلب توجه شهوی مردم نسبت به زنی که بیگانه است. حالا منتها در اون زمان چون شعر شاخص بوده و شایع بوده، اینش رو از اون جهت ذکر کرده باشن. خلاصه ما تابع دلیلیم. آقای خویان در مثل حال فقها دارن که ما دلیل بر حرمه تشبیب نداریم. بله، اون حرام همین عناوینی که عرض میکنم، این عناوینی که عرض کردم گاهی تعذیب است، اذیت کردن مسلمان، حد که حرمت مسلمان، تفضیح مسلمان. خب این اگه معین باشه هست. خب علاوه بر این، اون که خیلی عام است، ما بینا مشترکان فیه، همون تحییج شهوت و برانگیختن میل شهوی مردم نسبت به زنی یا نسبت به غلام امرت که داشتن، فرق نمی کنه. نسبت به کسی اگه زنم نباشه، فقط اون چه باقی ایمانه این است که اگر بله یک شخصی محاسن زنی را، اونم شوهر اون زن باشه، ذکر کنه، مستمعش هم خود زنش مثلا باشه، فرض کنید بله، این قد نازه باشه دیگه، اون دلیل بر حرمتش نداره. ما در غیر این صورت حرام میشه. خب همین مطلب همین بود که عرض کردیم. این بحث تشبیه بود که عرض شد امروز. امروز هم فکر کنم که آخر بحث باشه تا انشالله بعد از ماه رمضان. خب در آستانه ماه رمضان هستیم. خب ماه رمضان، ماه مبارک، یک فصل جدیدی در زندگی ما مسلمان ها باز میکنه. اولا بایستی خودمان را بسازیم با توفیق پروردگار تا بتونیم گام مؤثری در راه انجام وظیفه تبلیغ و ارشاد برداریم. ماه رمضان همینطور که از اسمش پیداست ماه بسیار مبارکیه، چون مشتمل بر عبادتی است و عبادات به طور کلی وسائلی هستند که ارتباط ما را با پروردگار متعال برقرار میکنن یا تحکیم میبخشن. حالا از اینجا شروع میکنیم که در صحیفه سجادیه دعایی در دخول ماه رمضان هست، دعایی در خروج ماه رمضان هست. دعای 44 صحیفه سجادیه دعایی است در دخول ماه رمضان و خوش آمد گفتن و استقبال از ماه رمضان. پشترش دعای 45 صحیفه دعایی است در وداع ماه رمضان. همین دعای 44 که دعایی است در دخول ماه رمضان، خب عباراتی داره که با توجه به اونها ما متوجه میشیم که چه باید بکنیم در ماه رمضان. یکی از کتاب‌های بسیار خوب شرح صحیفه سجادیه است، آن سید علی خان، واقعا مباحث بسیار خوبی در ذهن داره، چون خیلی ملا و باسواد بوده. مطالب ادبی، فرهنگی، اعتقادی، مطالب زیادی داره. اون تا متاسفانه اون که بنده تاوال دیدم خیلی عالی چاپ نشده. یه طور چاپ بشه در پاورق، نه مدارک، یه طور چاپ بشه مدارک تمام مطالبشان رو ذکر کنن. این تا به حال اینجور چاپ نشده که در پاورق، چون مطلب ایشان زیاد ذکر کرده، احادیث و روایات و مطالب ادبی مخصوصا، چون همون صاحب شرح صمدیه هم هست دیگه، سید علی خان در ادبیات هم خیلی وارد بوده. یعنی طوری چاپ بشه که در پاورق تمام مدارکی که ایشان مطالب نقل کرده اون مدارک با ذکر صفحات و اینا بنویسم. اینو من ندیدم. خب حالا در عرض کنم که دعای 44 برای استقبال از ماه رمضان به مناسبت ورود ماه رمضان و کان من دعا علیه السلام اذا دخل شهر رمضان، الحمدلله الذی هدانا لحمده. البته من بعض جملاش حذف کردم چون زیاد مفصله. الحمدلله الذی هبانا بدینه و اختصنا به ملته و سبلنا فی سبل احسانه. خدایی که دین خود را به ما ارزانی داشت، به ملت خود ما را اختصاص داد، ما را در راه احسانش راهی برای ما، راههایی برای ما در راه احسانش گشود، لنسل که تا آن را بپیماییم. والحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهرا، یکی از این راهها ماه خودش که ماه رمضان، شهر رمضان، شهر صیام، شهر اسلام، شهر طهور، شهر تمهیز، شهر صیام، شهر اسلام، ماه طهور و پاک کننده، پاکیزه کننده است. شهر تمهیز، شهر قربال کردن و قربال کننده است. و شهر قیام، الذی انزل فیه القرآن، فیه القرآن هدل للناس و بینات من هدا و فرقان فعبان فضیلت علی سائر شهر ثم فضل لیلتن واحدتن من لیالی، از شبای ماه را یک شب را فضیلت بخشید، علی لیالی الف شهر و سماها لیلت القدر، تنزل الملائکه و روح فیا باذن ربهم من کل امر سلام دائم البرکه الی طلوع فجر. اللهم صل علی محمد و آله. در این صحیفه سجادیه در هر چند جمله این کلمه تکرار شد، اللهم صل علی محمد و آله. آقای محمد رضا حکیمی در کتابی که به نام امام در عینیت جامعه، یکی از کتابای ایشان چند دفعه گفتم واقعا کتاباش خیلی مفیده، خودش هم درس طلبگیت خارجه بلکه بیشتر خوانده، فلسفه خوانده، واسواده، یکی از نویسنده های متعهد و انقلابی مملکت ما هست. یکی از کتابهاشون کتاب امام در عینیت جامعه، این کتاب در حقیقت بیشتر همون شرح صحیفه سجادیه است تا از دیدگاهی که ایشان دارن. این که در هر چند جمله یک دفعه گفته اللهم صل علی محمد و آل محمد، خود مردم متوجه کنه که مسئله امامت مسئله بسیار مهمی است که قدم به قدم مردم باید به اون توجه کنن و در سایه و پرتو آن به سوی پروردگار گام بردارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته و تحفظ ما حذر تفی، تحفظ کنیم از اون چی که من کرده، و اعنا علی صیامه به کف الجواره ان معاسیک و استعمالها فی ما یرزیک حتی لا نسقیه به اسمائنا الا لغوین و لا نسره به افسارنا الا لحوین، حتی به لغوی در این ماه گوش نکنیم، چشمانم نگاهش با لحو نباشه، حتی لا نفس و تعیدینا الا محذورن، دست به طرف محذور ممنوع باز نکنیم، و لا نخطب به اقدامنا الا محجورن، به طرف محجور و ممنوع و محرم گام بر نداریم، و حتی لا تعیبتونا الا ما احللت، جز آن چه غذایی که حلال کردی چیزی داخل شکر ما نشه، و لا تنطق السنتنا الا ما مثلت، اللهم صل علی محمد و آله، و فقنا فی علی مواقیت صلوات الخمس، یک فصل درباره نمازها داره، و فقنا فی لان نسل ارحامنا بالبر و الصله، و ان نتعاهد جیراننا بالافضال و العطیه، و ان نخلص اموالنا من التبعات، اموال خود را از تبعات پاکیزه بکنیم، و ان نطهرها به اخراج زکوات، و ان نراجع من هاجرنا، کسی که ما را ترک کرده، یک کدورتی در ظرف سال مثلا پیش آمده، مراجعه کنیم و اون آشتی کنیم و ان نراجع من هاجرنا و ان ننصف من ظلمنا، هر کس کسی ما ظلمم کرده باشه باز هم اگر بخواهیم ما مکافات کنیم بازم با انصاف گام برداریم و ان نسالم من آدانا و کسی ما دشمنی کرده ما با سلم گام برداریم، هاشا من اودی فیک، مگر کسی که در راه تو و برای تو با او دشمنی داریم که ما هرگز با او آشتی نخواهیم کرد. و ان نسالم من آدانا هاشا من اودی فیک ولک فانه العدو الذی لا نوالی ولحزب الذی لا نصافی و ان نتقرب الیه فیه من اعمال زاکیه ما تطهرنا من الذنوب اللهم واجعلنا فی سایر شهور و الایام کذار. آخرش الله داره که بعد از اینکه این مشق ها را و این تمرین ها و این درس ها در این ماه تکرار شد و ملکه شد، در تمام عمر مشیمان این باشه. اللهم واجعلنا فی سایر شهور و الایام کذالک ما امرتنا واجعلنا من عبادک الصالحین الذین یرثون الفردوس و هم فی خالدون و الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون و الذین یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. حالا سه این درباره دخول ماه رمضان از دعاهای صحیفه سجادیه است که باید در نظر بگیریم که وظیفه ما در ماه رمضان بر اساس این دعا چیست و چه کار ان شاء الله تعالی با توفیق پروردگار انجام بدیم. خب اصلا مسئله دعا مخصوصا از فرهنگ ما شیعه خیلی غنی هستیم، دعاهای زیاد داریم. دعا خودش یک مکتبی است برای سازندگی. واقعا همین دعاها را ما می‌خوایم ماه رمضان یک مقدار از اینها علاوه بر اینکه بخوانیم و سعی کنیم عمل کنیم به مردم گفتن. دعای افتتاح دارای مضمون بسیار بلندی است، مخصوصا از لحاظ نبوت، امامت، حکومت. دعای ابو حمزه سومالی که دعای بسیار شریف و پرمحتوا و بلند باست. ابو حمزه سومالی در نجاشی، در حالات ایشان میگه در فهرست نجاشی، میگه نجاشی ابو حمزه کنیشه. سومالی هم با ضم سایه مثلث لقبشه. اسمش ثابت ابن دیناره. سه تا پسرش حمزه و نوح و منصور، اینا هر سه شهید شدن. در حقیقت پدر سه شهیده، حمزه و نوح و منصور قتلوا مع زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام. اینا در رکاب زید به شهادت رسیدن. این سه تا حضرت سجاد علیه السلام به ایشان فرمودن، به این ابو حمزه، لو اشتا، چون این از طبقه پنجمه، حضرت سجاد و حضرت باقر صادق هر سه را درک کرده، ثابت ابن دینار فرمودن لو اشتا لترین هذا القلام مقتولن مدفونن منبوشن مسلوبن مسحوبن مسلوبن. مسلوب اول با سین، مسلوب دوم با ساد. مسلوبن بالکناسه ثم یهرق و یزر و یزرا فی البحر. فرمودن که امام سجاد به ابو حمزه فرمودن اگر تو زنده ایمانی خواهی دید که این فرزند من زید کشته میشه، بعد از کشتن دفنش میکنن، بعد نبش قبرش میکنن، بعد لباسش از بدن میکنن، مصلوبن با سین، مصحوبن بدنش، جنازش تو کوچه ها میکشن روی صورتش، مصحوبن، بعد مصلوبن فل کناسه، در کناسه به دار میزنن، مدتی در بالای دار میمانه، ثم یهرق و یزرا فی البر، بعد پایین میره میسوزانن، خاکسترش در دریا میریزن. این جریان حضرت سجاد به ابو حمزه فرمودن، ایشان هم ماند و درک کرد و سه تا پسرش نوح و منصور و حمزه را همراه زید کرد. و خلاصه یکی از محدثین خیلی جلیل القدر که نجاشی دربارش از امام صادق علیه السلام نقل کرد. و روی نبی عبدالله نجاشی صفحه فهرست نجاشی صفحه 83 بود، فهرست نجاشی. میگه روی عن عبد الله علیه السلام قال ابو حمزه فی زمانه مثل سلمان فی زمانه. حضرت فرمودن که ابو حمزه در زمان خود سلمان است در زمان خودش. خلاصه دعای ابو حمزه سومالی دارای مضمون بسیار پرمحتوا و بلنده. اگر در ضمن تبلیغات خودتان از این دعاها هم استفاده بکنید خب خیلی خیلی هر یعنی هر سطرش میتوان گفت یک درس. مثلا ببینید اللهم انی اعوذک من الکسل والفشل والهم والجبن والبخل والقفلت والقسوت والذلت والمسکنت والفاقه. این یک سطر از دعای ابو حمزه سمالی است. خدایا به تو پناهی برم از کسل، کسالت، فشل، سستی، هم، قصه. خب این قصه باید عاملش ریشه پیدا کرد که چجور میشه. والجبن والبخل والقفله والقسوه والمسکنه والفقر والفقر والفاقه مثلا اینطور چیزا همه شد. اعوذ بک من نفس لا تقنه و بطن لا یشبع و قلب لا یخشع و دعاء لا یسمع و عمل لا ینفع و هکذا. درس‌های فراوان یادم آقای بروجید رحمت الله علیه شهر ماه رمضان ایشان خیلی با تأنی میخوانند. شاید چند ساعت طول میکشید که این دعا رو کلمه کلمه میخوندن. واقعا توفیقای عجیبی داشت ایشان در اون سال آخر عمرشان که سنشان قریب 90 مثلا شده بود. گفتن روزتن بخورین، اطباء بهش گفتن منظورم این کلمه است. فرمودن که من در عمرم هیچ وقت نشده است که یک روز از روزه ماه رمضان را بخورم، نه مسافرت کردم نه مریض شدم. این عجیبه ها، در 90 سال عمر نه مسافرت کردم و نه مریض شدم، نشده یک روز روزه ماه رمضان و نخورد. اون سال آخرم نخورد که ماه شوال دنیا رفت. در عمرم گفت یک روز از روزه ماه رمضان نخوردم، نه مریض شدم و نه مسافرت کردم. بله ضرر نداشت دیگه، ضرر نداشته، داره به تشخیص خودش میزنه، تشخیص خودش میزنه. بله خب معذرم این بود که این توفیق که در اون عمر طولانی ایشان مثلا اینقدر موفق بودن. من دعاره کلمه کلمه تا آخر میخوندن. خب حالا برای تبلیغ باید توجه بکنیم به این که همون کلمه ای که پیغمبر صلی الله علیه و آله و حضرت امیر فرمودن در اون جریان خیبر که عاشق عباس هم در سفینه در جلد دوم در مده حدا ذکر کرده بقای حوث که پیغمبر به تعمیر فرمودن که لَأَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خیرون لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس. یک نفر را خداوند به دست تو هدایت کنه از کل آنچه خورشید بر آن تابیده بهتره. یک نفر را اون تا به هر کجا که ما بنده خودم تا سن 50 سالگی مرتبا برای تبلیغ ماه رمضان و محرم دهه مار دهه آخر سال میرفتم. واقعا توفیقیست این برای ما، افتخاریست که ما درس خواندن ما با تبلیغ توأم هست. کسانی که میتوانن بروند اون وقتا همه میرفتن. حالا یک مقداری الحمدلله وضع طلبه ها بهتر شده. وضع ما طلبه ها خیلی چون وضعشان خوبه نمیرن، اما این نباید دلیل باشه. حاشیه رو شما بعدن بفرمایید. عرض کنم به این که خیلی حالا هستن چون وضعشان خوبه. انسان اگر بخواد واقعا احساس وظیفه کنه بالاخره میره و جای پیدا میکنه دیگه. نباید مقید باشه به این که اینجا مثلا کوچکه بزرگه مثلا چجوریه یا مثلا در آیندهش آخرش چقدر تو خواهد شد. به اینها نباید توجه کرد. این مسئله وظیفه است. نوشتن در حالات میرزای شیرازی که از علمای خیلی بزرگی که بعد از درگذشت شیخ انصاری در سال 1281 قمری میرزای شیرازی مرجع شد و مرجع کل بود تا 1312 قمری، در حدود 30 سال تقریبا مرجع کل بوده در اون زمان. خیلی عظمت داشته میرزای شیرازی. خب در همون جریان تنباکو عظمتش معلوم شد که یکی از کارهایشان راسته نوشتن که درس که میگفت قبل از درسش همیشه یک چند دقیقه نهج البلاغه گفته میشد، یا خودش میگفت یا کسی دیگه میگفت، بعد درس میگفت. سابقا مرسوم بوده، حالا حوصله کم شده نمیتونم چی توش دارم. بعد قبل از درس مثلا یک تفسیری میگفتن، مثلا یک رو 20 دقیقه بعد درس میگفتن، مثلا یا نهج البلاغه میگفتن. آیا شیخ عبدالکریم قبل از درس همیشه توسلی بوده، یک نفر یه 10-15 دقیقه یک روزه میخوانده بعدشان درس رو میگفته. اینا برای اون تبرک و تیمن و برکت و اثر درس اثر میذاره و میفزاد. حالا سکتا میرزای شیرازی نشسته بود، دیدن که یک شخصی آمد که از علما یک طلبه. میرزای شیرازی پا شد و خیلی به این احترام کرد، این آورد همون بالای مجلس نشاند و خیلی زیاد احترام کرد. همه تعجب کردن، چون در ظاهر آن خیلی به نظر می رسید که خیلی وضع لباس ساده ای داشت. من از میرزای شیرازی پرسیدن این همه احترام ما کمتر دیدیم شما اینقدر از یک شخصی احترام کنید. ایشان فرمودن که این با من هم مباحثه بود، از لحاظ معلوماتی نام مثل ما بود تقریبا، ولی یه مسافرت میکرد یه وقت به ایران، از طرف اون کرمانشاه که میرفت رسید به یک ده، دید که مردم اون ده همه علی اللهی هن، اونجا حالا هم هست در یکی از اون ده ها. خب ایشان احساس کرد خب اینجا بیمانه همینا، بلکه سعی کنه اینا رو بسن برگردانه به راه حقیقت و اینا بهتر باشه. تصمیم گرفت اونجا بیمانه، فکر از چه راه شروع کنه، هدفی که داره. آماده یک مکتب خانه باز کرد که مردم بچه هاتون بیانیم زمین درس میدن، پولم نمیگیرم. مردم بچه هاتون برای اخلاقش و رفتارش هم طور خیلی جالب بود، بچه هاشون گذاشتن پول نمیگیره. از اونجا شروع کرد، این بچه ها را کم کم درس خواندن شروع کرد، اینها را کم کم 12 امامی کردن به راه راست. این تأثیری گذاشت به تمام اون ده برگشتن. من چون این فداکاری، میرزای شیرازی فرمود، چون من این فداکاری از این مرد دیدم، از این جهت اینقدر برش احترام دارم، گذشت از همه چیز در راه وظیفه برای خاطر چنین وظیفه انجام بده. حالا یا حالا وظیفه ما از لحاظ تبلیغ خب خیلی سنگینه، کسی توفیق پیدا کنه واقعا قدر این که انسان بتانه یک نفر را، دو نفر را، پنج نفر را، صد نفر را انسان بخواد اینها را اصلاح کنه، مسائل و احکام بهشان یاد بده، سعی کنید مسائل و احکام هم بگید، حدیث بگید، مسئله بگید. چون بعضی منبر مثلا مسئله نمیگن، مسئله خیلی برای مردم لازمه. گفته ای و های شیخ عبدالکریم فرمودن که شهیدم در درسشان فرموده بودن، البته من دیشان درک نکردم، من در سال 1363 قمری آمدم قم، های شیخ 1355 قمری از دنیا رفتن، یعنی 8 سال بعد از درگذشتشان من در قم آمد. بودن حاشق عبدالکریم یه روزی در درسشان به یک مناسبتی به علما فرمودن که شما در صحبت کنید آقا مسئله بگید برای مردم. یه نفر که آقا مگر ما مسئله گو هستیم؟ آخه سابقا بعضی هستن مسئله گو بودن و این شغل خیلی پستی میدانستن مسئله گفتن. مثلا یه نفر که خودش مثلا مجتهد بود و چی بود چی بود، آقا که ما مسئله گو هستیم. حاشیه گفتن بابا امام صادق مسئله گو بود، امام صادق علیه السلام مسئله گو بود و مسئله گفتن که چیز نداره که. واقعا اتفاقا مسئله خوب گفتن هم کار هر کسی نیست، مسئله را کاملا کسی بخواد با تمام جزئیات بگه و این فقاهتی میخواد و سواد بیشتری میخواد، کار هر بافنده ای نیست. خلاصه حالا یک حدیث عرض کنم رو تمام کنم. حسن خیر، این که در اصول کافی جلد 1 صفحه 33 معاویه ابن عمار از حضرت صادق میپرسن که رجلون راویتون لحدیثکم، تایی مبالغه است، یبست ذالک فی الناس، کسی حدیثای شما را در میان پراکنده میکنه میگه به مردم، و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم، و لعل عابدا من شیعتکم لیست ده، ولی عابدی هست که این روایت نمیتونه بکنه. ایهما افضل؟ قال الراویت لحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. یک نفر راوی که حدیث بگه و دلهای مردم محکم بکنه افضل از الف عابد، از هزار عابد. خداوند نشرا توفیق نهد کنه. التماس دار داریم بنده را هم حلال کنید که ما همیشه در آخر بحث عرض بکنیم که بنده را حلال کنید. التماس دار داریم.